نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران در نخستین ثانیه‌های شروع دوشنبه ابتدای پنجم اسفند ماه از هر جایی که همراه شدید با رادیو فردا در یک شب زمستانی دیگه سلام می‌کنیم به شما شب زنده‌داران در سراسر ایران. آزاده اصلی هستم، این مجله نیمه شب رادیو فردا 45 دقیقه برنامه زنده داریم با بخش‌های متنوع سیاسی و اجتماعی که همکارانم برای این ساعت شما تهیه کردند. اما با خبرها شروع کنیم مجله نیمه شب رو مثل همیشه با همکارم جمشید زند.
با سلام. ساعتی پیش سفیر روسیه در کیف پایتخت اوکراین برای مشورت به مسکو فراخوانده شد. در همین حال هزاران نفر از مردم سواستوپول، شهر بندری اوکراین و مقر ناو دریای سیاه روسیه در اعتراض به تغییر و تحولات اخیر در کیف دست به تظاهرات زدند. سواستوپول در منطقه خودمختار کریمه اوکراین قرار دارد و بیشتر ساکنان آن از روسیه طرفداری می‌کنند. در دو روز اخیر رهبران کشورهای غربی و اتحادیه اروپا از جمله آمریکا، فرانسه، آلمان و لهستان بر حفظ یک پارچگی اوکراین تأکید کرده و به طور ضمنی از روسیه خواستند به تمامیت ارضی آن کشور احترام بگذارد. در همین حال دفتر کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد که او روز دوشنبه برای گفتگو با رهبران جدید اوکراین و اپوزیسیون آن کشور به کیف می رود. اتحادیه اروپا و آمریکا برای اعطای کمک‌های مالی و وام به اوکراین اعلام آمادگی کردند. روز یکشنبه پارلمان اوکراین در جلسه فوق‌العاده اختیارات رئیس جمهور را موقتاً به رئیس پارلمان الکساندر توچینوف محول کرد و به او تا روز سه‌شنبه مهلت داد که دولت ائتلاف ملی را تشکیل دهد. آقای توچینوف از متحدان نزدیک یولیا تیموشنکو نخست وزیر پیشین است که روز شنبه از زندان آزاد شد. پارلمان اوکراین همچنین به برکناری وزیر خارجه آن کشور رأی داد. در بمباران مخفیگاه‌های شبه نظامیان از طرف جنگنده‌های نیروی هوایی پاکستان دست کم 38 جنگجو کشته شدند. حملات روز یکشنبه در مناطق هممرز با افغانستان و پس از توقف مذاکرات صلح دولت پاکستان با طالبان آن کشور صورت گرفت. به گفته یکی از فرماندهان ارتش پاکستان، جنگنده‌های آن کشور مراکز آموزشی طالبان را هدف قرار دادند و در این حملات چند تن از فرماندهان شبه نظامیان نیز کشته شدند. هفته گذشته نواز شریف نخست وزیر پاکستان پس از شکست مذاکرات با طالبان مجوز حمله به پایگاه‌های طالبان در مناطق مرزی افغانستان را صادر کرد. ابو خالد السوری یکی از رهبران القاعده در شهر حلب سوریه کشته شد. فعالان سوری و گروه تندروی احرارالشام با تایید این خبر گفتند که ابو خالد در یک انفجار انتحاری در مقرش کشته شده است. گفته می شود ابو خالد نماینده رهبر القاعده ایمن الزواهری در سوریه بود. دیدبان حقوق بشر سوریه هم گزارش داده است که سوء قصد کنندگان از گروه حکومت اسلامی شام و عراق بودند. این گروه متشکل از اسلامگرایان تندرویی است که از القاعده جدا شده و برای مدتی بخشی از مناطق شمالی سوریه را کنترل می‌کرد. به گزارش گمرک جمهوری اسلامی، واردات ایران در 11 ماهه سال جاری به حدود 43 میلیارد دلار رسید. از این مقدار بیش از 3 میلیارد دلار به واردات برنج و گندم اختصاص یافته است. امارات متحده عربی و چین بزرگترین صادرکنندگان کالا به ایران بودند. صادرات غیر نفتی ایران در همین مدت زمانی به بالای 37 میلیارد دلار رسید که بخش بزرگی از آن را میانات گازی و محصولات پتروشیمی تشکیل می‌داد. چین و عراق بزرگترین مشتریان ایران در این دوره بودند. عباس بزرگمهر مدیر مسئول روزنامه توقیف شده آسمان روز یکشنبه با سپردن وثیقه 300 میلیون تومانی آزاد شد. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا به نقل از یکی از نزدیکان آقای بزرگمهر گزارش داده است که او روز پنجشنبه با اعلام جرم دادستانی به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده بود، اما به علت پایان وقت اداری برای سپردن وثیقه به زندان اوین منتقل شد. روزنامه آسمان هفته گذشته به دلیل چاپ مطلبی که در آن قصاص مجازاتی غیر انسانی خوانده شده بود، از طرف دادسرای فرهنگ و رسانه توقیف شد. قرار است هیئت نظارت بر مطبوعات در نشست روز دوشنبه خود مطلب روزنامه آسمان را بررسی کند. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران روز یکشنبه سخنان اخیر همتای آمریکایی خود وندی شرمن را اعتراف به حق غنی‌سازی ایران توصیف کرد. خانم شرمن روز شنبه گفته بود که در توافق نهایی میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 تهران قادر خواهد بود تا برای مصارف خود به شکل محدود و تحت نظارت غنی‌سازی کند. در واکنش به این سخنان آقای عراقچی روز یکشنبه به خبرنگاران گفت سخنان اخیر وندی شرمن اعتراف مجددی است بر اینکه غنی‌سازی ایران ادامه پیدا خواهد کرد و برنامه غنی‌سازی ابعاد و اندازه‌های آن بخشی از راه حل جامعه نیز خواهد بود.
خیلی متشکرم جمشید زند. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، این مجله نیمه شب ماست در بامداد دوشنبه 5 اسفند ماه، تهران. در ادامه مجله نیمه شب، مدیر کل بازرسی نفت میگوید روزانه 1 میلیون بشکه نفت در ایران از بین می رود.
باید به یه ترتیبی این گاز که همراه با نفت سوخته بشه یا به یه ترتیبی لوله کشی بشه بیرون آماده بشه که نفت همون روند تولیدش منقطع نشه.
دیدار رئیس جمهور ایران با وکیلان، او گفته مرجع رسیدگی کننده به مشکلات وکلا کانون وکلا است.
وکیلی که مقدراتش نفت قوه قضاییه باشه، هر ساله تمدید پروانش نفت قوه قضاییه باشه، بالمحال اون استقلال رأی رو نخواهد داشت، همونطور که رئیس جمهور گفتن.
و بررسی اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی در مجلس.
مردم هم یه مقدار گیج شدن و بعضی ها احتمال میدن که شاید چشمانداز شکست مذاکرات وجود داره. خب باید همین اقتصاد مقاومتی که حدش متناسب باشه با اون وضعیتی که داره در دیپلماسی خارجی به وجود میاد.
در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا هم قسمت دیگه ای از برنامه صدای دیگر رو میشنوید، اگر با ما بمونید. با نارامی‌های اوکراین شروع می‌کنیم. یک روز بعد از رأی اکثریت پارلمان این کشور به برکناری ویکتور یانوکوویچ از مقام ریاست جمهوری، اوکراین با پرسشی روبرو هست که می‌تونه مشروع بودن دولت بعدی این کشور رو زیر سوال ببره. این سوال که آیا برکناری یانوکوویچ امری قانونی بوده؟ برگردان خلاصه‌ای از تحلیل واحد خبر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی رو درباره همین پرسش بشنوید از همکارم امیر مصدق کاتوزیان.
قانونگذاران مخالف ویکتور یانوکوویچ که ابتکار عمل را به دست گرفتند، روز یکشنبه یک رئیس جمهور انتقالی را به جای او به این سمت منصوب کردند. اکثریت پارلمان، الکساندر تورچینف، یکی از متحدان یولیا تیموشنکو، نخست وزیر اسبق اوکراین را که روز شنبه از زندان آزاد شد، یک روز پیش از آن به ریاست مجلس منصوب کرد. به موجب این رأی تورچینف تا 4 خرداد سال آینده رئیس جمهور دوره انتقال خواهد بود. اما به نظر نمی رسد تصمیم پارلمان اوکراین با سکوت حامیان یانوکوویچ روبرو شود که درباره قانونی بودن برکنار کردن او تردید دارند. ظاهراً برخی از اقدامات یانوکوویچ مثل ترک ناگهانی دفتر ریاست جمهوری و ضبط پیام استعفا باور خود او به مشروع بودن ریاست جمهوریش را خدشه‌دار کرد. اما رهبر 63 ساله اوکراین پس از خروج از کیف استعفای خود را پس گرفت، اعلام کرد که شخص اول مملکت است و تصمیم پارلمان را غیرقانونی می داند.
من اوکراین را ترک نخواهم کرد. جایی نخواهم رفت. من استعفا نخواهم داد. من رئیس جمهوری مشروع و منتخب هستم.
با این همه یک اکثریت 328 نفری از مجموع 435 نماینده پارلمان اوکراین با استناد به ترک ناگهانی دفتر ریاست جمهوری و کشته شدن 80 معترض و مأمور پلیس در یک هفته ناآرامی رأی به برکناری او دادند. میماند یک مشکل قانونی. به موجب مفاد توافق صلحی که روز دوم اسفند با میانجیگری اتحادیه اروپا نهایی شد، قرار بود یانوکوویچ با امضای متنی اوکراین را به شرایط قبل از اساسنامه مصوب سال 2004، یعنی 10 سال پیش این کشور درآورد. 4 سال پیش یانوکوویچ اساسنامه منسوخ مصوب 18 سال پیش این کشور را احیا کرد که اختیارات ریاست جمهوری در آن بیشتر است. اما یانوکوویچ هنوز متن توافق یاد شده با میانجیگری اتحادیه اروپا را امضا نکرده و این امر می‌تواند کیف را قانوناً در وضعیتی نامشخص قرار دهد. به موجب اصل 111 هر دو قانون اساسی جدید و قدیم اوکراین، پارلمان میتواند روند استیضاح رئیس جمهوری را در صورت خیانت و ارتکاب جرم آغاز کند، اما معلوم نیست که رأی ناگهانی روز شنبه اکثریت پارلمان منطبق با مضامین قانون اساسی باشد که دو شرط لازم برای این اقدام در نظر گرفته، یکی تایید دادگاه قانون اساسی و دوم رأی دست کم 338 نماینده، یعنی 10 نماینده بیشتر از تعدادی که روز شنبه به برکناری یانوکوویچ رأی دادند. حامیان یانوکوویچ همچنان می توانند با استناد به قانون اساسی مصوب 18 سال پیش بگویند که سرهی ابوزوف نخست وزیر موقت کنونی می بایست رئیس جمهور دوران گذار باشد، نه الکساندر تورچینوف. اما این ناهمگونی ها ممکن است به زودی اهمیت خود را از دست بدهند، زیرا پارلمان تا موعد پایان روز دوشنبه نخست وزیر جدید را بر می گذیند. پیشبینی می شود یا یولیو تیموشنکو نخست وزیر شود یا پترو بروشنکو نماینده مستقل پارلمان. به نظر می رسد مقام های اتحادیه اروپا کم و بیش با اقدام های روز شنبه پارلمان اوکراین موافقند، از جمله رادوسلاو سیکورسکی وزیر خارجه لهستان در توییت روز جمعه خود اقدام روز بعد پارلمان اوکراین و انتصاب تورچینف را مصداق کودتا ندانسته بود.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
از اوکراین برگردیم به ایران. روز یک شنبه 4 اسفند ماه مجلس شورای اسلامی به بررسی و چگونگی اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی پرداخت. به گفته سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، قرار شده تا پایان سال یا در نهایت ابتدای سال آینده همه طرح‌ها و لوایح در این ارتباط تدوین و تصویب بشه. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هفته پیش در فرمانی فوری از قوای سه‌گانه کشور خواست تا برنامه‌های سیاست اقتصاد مقاومتی را اجرا کنند. از رضا جمالی بشنویم.
در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی در روز یکشنبه در ارتباط با چگونگی اجرای برنامه اقتصاد مقاومتی، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفت پیشتر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در جلسات متعدد مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفته و سپس توسط رهبر جمهوری اسلامی ابلاغ شده است. کاهش اتکاب درآمدهای نفتی، کاهش بیکاری و افزایش تولید از موضوعات مورد بحث در جلسه غیرعلنی مجلس در ارتباط با اجرای اقتصاد مقاومتی بود. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، عبدالرضا مصری سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در این باره افزود که قرار شده تا طرح‌ها و لوایح مربوط به اقتصاد مقاومتی تا پایان سال تدوین و نهایتاً تا پایان سال و یا ابتدای سال آینده تصویب شود. در 30 بهمن ماه سال جاری آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در دستورالعملی سیاست‌های کلی آنچه که اقتصاد مقاومتی نامید به قوای سه‌گانه کشور ابلاغ کرد. محور این دستور 24 گانه بر کاهش اتکاب درآمدهای نفتی، افزایش تولید و صادرات و نیز صرفه‌جویی در هزینه‌ها است. پس از ابلاغ دستور اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر جمهوری اسلامی، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز پنجشنبه گذشته از معاون اول خود خواست همه ظرفیت‌های دولت و نهادهای دولتی را در اجرای عملی برنامه‌های سیاست اقتصاد مقاومتی به کار گیرند. فریبرز رئیس‌دانا کارشناس اقتصاد در تهران در گفتگو با رادیو فردا پیشبرد همزمان اقتصاد مقاومتی و حل مسئله تحریم‌ها را اینگونه ارزیابی می‌کند.
در اقتصاد یا در سیاست در واقع داریم بحث مقاومت اقتصادی رو، اما در این مورد خاص چند تا نکته است. یکی اینه که خب از یک سو دولت با تمام قوا و با تمام نیرو داره میره به سمت گشایش، به سمت باز کردن مسائل، حل کردن مسائل با غرب، با همون جایی که در واقع دشمن تلقی میشه و اقتصاد مقاومتی به خاطر همون اونجا داره تدوین میشه. این دو تا با هم نمیخوانند. مردم هم یه مقدار گیج شدن و بعضی ها احتمال میدن که شاید چشمانداز شکست مذاکرات وجود داره. خب اگر چنین باشه، خب باید همین اقتصاد مقاومتی که مطرح میشه طبعش متناسب باشه با اون وضعیتی که داره در دیپلماسی خارجی به وجود میاد و در واقع به عنوان یک تدارک و به عنوان یک آلترناتیو، نه تدارک عملیات، بلکه به قول امروزی‌ها یکی از برنامه‌های روی میز.
از سوی دیگر گزارش هاکی است که دبیرخانه های ویژه‌ای برای اجرای اقتصاد مقاومتی در مرکز پژوهش‌های مجلس و وزارت اقتصاد تشکیل شده است. فریبرز رئیس‌دانا در پاسخ به این پرسش که چرا این تلاش مضاعف پیش از این و در طول سالهای گذشته اینطور جدی گرفته نشده است، معتقد است:
من گمانم این هست که اراده سیاسی، عزم اجتماعی اقتصادی و در رأسش عزم سیاسی در دولت مردم برای جهت‌دهی به اقتصاد در این جهت ها وجود نداشت. برای که صرف نظر از شرایط اول انقلاب و دوره جنگ، همیشه دولت مردم دارای منافعی بودند در مشارکت با منافع بیرونی که در واقع جهت‌های خاصی رو به اقتصاد میداد. به گمان من عملکردهای دموکراتیک دولتی میتونه اقتصاد رو، بازار رو و برنامه ها رو و منابع رو که در دست دولت و بیرونه به سمت بهینه‌سازی سوق بده.
ایران طی سالهای گذشته و به خاطر فعالیت‌های هسته‌ای‌اش با تحریم‌های سنگین بین‌المللی و یک جانبه از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا روبرو بوده است. در یکی از بندهای اقتصاد مقاومتی که از سوی رهبر جمهوری اسلامی ابلاغ شده، رصد و عقیم کردن برنامه‌های تحریم و افزایش هزینه‌های دشمن در این ارتباط تأکید جد شده است.
رضا جمالی گزارش می‌داد در مورد موضوع مرتبط با اقتصاد مقاومتی که روز یک شنبه مجلس شروع به بررسی و چگونگی اجرای برنامه‌های مرتبط با این اقتصاد کرد. در صفحه فیسبوک ما این گزارش منتشر شده. ازتون خواهش می‌کنیم نظراتتون رو اونجا در مورد همین موضوع بنویسید. همچنین می‌تونید با ما تماس بگیرید و بگید شما در مورد این موضوع چه فکر می‌کنید.
آقای خامنه‌ای دستور دادن که باید به سوی اقتصاد مقاومتی رفت و به نفت و گاز متکی نبود. مثل اینکه آقای خامنه‌ای در دنیای دیگه‌ای سیر می‌کنن و از اقتصاد کوچکترین اطلاعی ندارن. ایران کاملا وابسته و متکی به نفت و گازه و وابسته شدن کارخانجات داخلی منبع درآمد دیگری نداره. و مالیات هم در ایران کاملا به صورت شوخی مطرحه و خود ایشان، سپاه پاسداران و دیگران از مالیات معاف هستند. ایشون بهتره مشاوراشو عوض کنه.
پیامی داشتم با آقای خامنه‌ای. آقای خامنه‌ای به دولت خدمتگزارش اعلام کرده که امسال سال اقتصاد مقاومتی است. 30 سال ملت ایران در اقتصاد مقاومتی زندگی میکنند. روزی که انقلاب شد نان سنگک 5 ریال بود. حالا شده 1000 تومان. من یک بازنشسته تامین اجتماعی هستم. پس از 32 سال کار 485 هزار تومان حقوق و بازنشستگی میگیرم. 5 نفر هم نانخور دارم. خدا نگهدار شما.
من یک خانواده هستم مستمر بگیر ارتش نیروهای مسلح. ما حقوقمون حدوداً 600 تا 700 هزار تومان ماهیانه هست. 4 نفر 5 نفریم. خونه که از خودمون نداریم، باید کرای خونه بدیم. پول و گاز هم سرسام‌آوره. آب و برق و تلفن هم جای خودشو داره. گران شدن نان و چیزهای دیگه هم مشخصه. با این همه گرانی و دادن یارانه 40 تومن نفری، آیا میشه زندگی رو گذرون؟ باز میخوان اینها بنزین و گازوئیل و نمیدونم آب و برق و تلفن و این چیزا رو باز میخوان گران کنن و برابرش برابر کنن. قیمت نان رو ببرن بالا. خیلی نان با کیفیت میاد. آقای روحانی، ما شما را آوردیم که وضعیت رو بهتر بکنید. خدا خیرتون بده. شما که وضعیت رو بدتر کردید. فکر مردم باشید. یه مقدار به فکر زندگی مردم باشید. یه مقدار به فکر امنیت مردمتون باشید. یه مقدار به فکر اقتصاد مردمتون باشید. چقدر فلسطین، چقدر سوریه، چقدر لبنان، با دست بردارید تو قرآن، دست بردارید. خیلی ممنونم، متشکرم. یه خانواده مستمر بگیر ارتش جمهوری اسلامی را، خدا نگهدار. از ایران تماس بگیرید.
آقا، اقتصاد مقاومتی یعنی شکست مذاکرات 5+1. به غیر از این هیچی دیگه نیست. یعنی شدن ایران مثل کره شمالی. یعنی ایران میشه کره شمالی دوم.
توی مملکتی که چند سال فقط آقایون نفت و فروختن و پولش رو خرج کردن، اقتصاد مقاومتی نمیشنسته. اصلا اقتصاد که ایران مفهومی نداره. اینجا که استانبول یا سوئد یا استرالیا نیست. اینجا ایرانه. چند سال آقایون نفت و فروختن، پولش رو خرج کردن. بدون فروش نفت ما شاهد سقوط اقتصادی خواهیم بود.
آقای دولت تبتی روحنی، صدای منو بشنو. تیو زمینی توی شهر اصفهان 43,200 تومان. آیا مستضعفین میتونن اون تیو زمینی بخورن؟ منو اینکه این 3200 تومن شاید 150 یا 200 تومنم جل بشه. شما چی لیتر داری ولی تمام قلفا صبح توشه، نمیتونی باز بکنی، مطمئن باش.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر تماس های شما هستیم. در ادامه مجله نیمه شب باز هم یک گزارش دیگه بشنویم، در واقع یک گفتگو بشنویم و بعد از اون یک گزارش. مدیر کل بازرسی نفت سازمان بازرسی کل کشور گفته که روزانه 1 میلیون بشکه نفت در ایران از بین میره. به گفته او میزان اتلاف منابع نفتی و گازی در ایران 75 برابر کشور عربستان سعودی و عربستان بیش از 2 برابر ایران نفت تولید میکنه. حسین قویمی از رادیو فردا در همین زمینه با منصور کشفی گفتگو کرده، کارشناس نفت در تگزاس آمریکا، و از او پرسیده چرا ایران این اندازه نفت و گاز رو به هدر میده.
توجه داشته باشین که در صنعت نفت معمول بوده که گازهایی که همراه با نفت تولید میشه اونو میسوزوندن. این در همه جای دنیا رسم بود، ولی به تدریج اون گاز سوزانده شدن هم دارن مصرف میکنن به طریقی و انرژیشو استفاده میبرن. ولی منظور این مأمور دولت اسلامی من فکر کنم این بوده که انرژی معادل گاز که تبدیل به نفت بشه میشه مثلا روزی 1 میلیون بشکه نفت، ولی نفت خودش که من فکر نکنم کسی بسوزونه که از بین بره. صنعت نفت ما در این 35 سال هرگز به اونجایی که باید برسه نرسیده و با تکنولوژی دنیا پیش نرفته و حتی تعمیرات و توجهی هم که باید بهش میشد نشده، به خصوص که در سالهای اخیر که تحت تحریم بوده.
میزان مشعل‌های گازی در ایران بر اساس خبرها بیشتر از بسیاری از کشورهاست. خبرگزاری مهر هم در گزارشی از احتمال خاموشی 40 مشعل گازی در ایران خبر داده. پروژه‌ای که بر پایه همین گزارش برای اجرای شدن نیاز به 8 میلیارد دلار هزینه داره. چرا خاموش کردن مشعل‌ها این همه هزینه در بر داره؟
ببینید، اینی که میگن مشعلا همون گازهای همراه با نفته که میسوزه. شما اگه تشریف ببرید مناطق نفتخیز خودمون، مثلا در مسجد سلیمان، آقاجاری، کسساران، اینجا میبینی که شب که نگاه کنی میبینی که آتشهای بسیار بزرگی در حال سوختنه. این همون گازهای همراه با نفته که 24 ساعت میسوزه تا از نفتش استفاده بشه. اینا به اسم مشعل میگن. حالا خاموش کردنش خیلی ساده است، ولی لطمه میزنه. اگر روی حساب زمینشناسی و مهندسی نفت نباشه، لطمه میزنه به تولید نفت. باید به یه ترتیبی این گاز که همراه با نفت هست سوخته بشه، یا به یه ترتیبی لوله کشی بشه، بیرون آماده بشه که نفت همون روند تولیدش منقطع نشه. باید به یه ترتیبی این گاز همراه با نفت رو جدا کنن در میدان نفتی، در چاه نفتی، و به طریق لوله بفرستن به جایی که تصفیه بشه، یا مثلا همون به نام گاز طبیعیش صادر بکنن یا مصرف بکنن، به پالایشگاه تصفیه گاز ببرن.
آیا کشفی، مدیر کل نفت سازمان بازرسی کشور فرزاد مخلص الائمه برداشت از میادین مشترک نفتی رو واجد اهمیت زیادی دونسته و گفته که توسعه میادین مستقل جدید باید از دستور کار صنعت نفت خارج بشه، و این میادین مشترک یکی هست میدان نفتی مبارک مشترک آبیست با امارات متحده عربی، و میدان نفتی اسفندیار که مشترک آبی هست با عربستان سعودی که از اونم برداشتی نمیشه. ایشون گفته که باید بیش از هر چیز توسعه میدان‌های مشترک را تا حداقل تا مرحله حفاری پیش ببره و پس از اون باید به توسعه میدان‌های مستقل بپردازه. چرا این میدان‌های مشترک نفتی رو ایران روش کار نمی‌کنه و ازش استفاده نمی‌کنن؟
خب این مصیبتی است که گریبانگیر ملت ما شده و صنعت نفت ما. بزرگتر از همه اینها میدان گاز پارس جنوبیه که ما با قطر مشترک هستیم و میلیاردها دلار در سال درآمد قطر از صادرات گاز مایع که از میدان مشترک از با قطر تولید میکنه، ولی ما هنوز در همون مرحله اولیه هستیم. و اینا همش هم به خاطر فساد مالی است که در تمام این صنایع نفت ما بوده در از این 35 سال.
منصور کشفی بود، کارشناس نفت در تگزاس آمریکا. حسین قویمی از رادیو فردا با او گفتگو میکرد در مورد این موضوع که مدیر کل بازرسی نفت اعلام کرده روزانه 1 میلیون بشکه نفت در ایران از بین میره.
چهره خبرساز سال در رادیو فردا،
شما انتخاب کنید.
ترین،
تاثیرگذارترین،
برجسته‌ترین،
خبرسازترین.
چهره سال 1392 به انتخاب شما.
به زودی در رادیو فردا. بله، به زودی ما اعلام میکنیم که چطور میتونید این چهره سال رو از طریق مختلف از جمله فیسبوک رادیو فردا انتخاب کنید. ادامه بدیم مجله نیمه شب رو باسم یک گفتگوی دیگه بشنویم. دیدار حسن روحانی رئیس جمهور ایران با اعضای کانون وکلا در روز شنبه با استقبال شماری از اعضای این کانون روبرو شد. چهره‌های شاخص کانون وکلا در این دیدار لایحه جامع وکالتی مورد حمایت قوه قضاییه رو نافی استقلال کانون وکلا و تیر خلاص به فرشته عدالت نامیدند. در این دیدار رئیس جمهور ایران در دفاع از مسئولیت حرفه‌ای وکلا سخن گفت و اعلام کرد که مرجع رسیدگی کننده به مشکلات و مسائل حرفه‌ای وکلا کانون وکلا است. بشنویم گفتگوی همکارم امیر مصدق کاتوزیان رو در همین زمینه با نعمت احمدی در تهران، وکیل دادگستری که از واکنش وکلا به گفته های رئیس جمهور میگه.
ببینید، خب رئیس جمهور نخستین وکیل دادگستری است که به ریاست جمهوری رسیده. آقای روحانی هستند خب از پروانش استفاده نکرده، یعنی وکیل دادگستری است. ما هم الان در یک شرایط خاصی قرار گرفتیم، یعنی تا یک لایه جامع وکالت الان مطرحه که به کلی استقلال کانون وکلا رو زیر سوال میبره. لذا همین که رئیس جمهور پذیرفت وکلا با ایشون یک ملاقاتی داشته باشن و قولهایی که داده شد، یه بارقه امیدی است که امیدواریم نسبت دیگران که آسیبایی در دولت‌های قبلی به کانون وکلا رسیده، حداقل در دوره ایشون کمتر آسیب باشه.
آقای نعمت احمدی، مشکل وکلا با این لایحه جامعه وکالتی مورد حمایت قوه قضاییه چیه؟
لایحه‌ای که الان مطرحه، اگر خدای ناکرد این لایحه تصویب بشه، عملاً از استقلال کانون وکلا چیزی باقی نمیمونه. یک هیئتی تشکیل میشن زیر نظر رئیس قوه قضاییه، مقدرات وکلا در اختیار اون هیئت قرار میگیره که منصوب رئیس قوه قضاییه است. وکیلی که مقدراتش دست قوه قضاییه باشه، هر ساله تمدید پروانش دست قوه قضاییه باشه، بالمحال اون استقلال رأی رو نخواهد داشت. همونطور که رئیس جمهور گفتن، نمیتونه به خوبی دفاع بکنه، خصوصا وقتی که در مقابل قدرت قوه قضاییه قرار میگیره، چون یک سال دیگه، 6 ماه دیگه، 2 ماه دیگه باید پروانش تمدید بشه. بالمحال این افراد تمدید نمی کنن، لذا وکیل دوله میشیم.
حالا حسن روحانی حتی از مسئولیت حرفه‌ای وکلا سخن به میون آورده. با توجه به نظر متفاوت قوه قضاییه در این باره و تکرار محاکمه و حبس تعدادی از وکلا در نزدیک یک دهه گذشته، رئیس جمهور چه کار میتونه بکنه به نفع وکلا با توجه به استقلال قوه قضاییه از قوه مجریه و دولت؟
ببینید، الان یک لایحه مطرحه، این لایحه مال قوه قضاییه است، استقلالش هم به عهده قوه قضاییه است. رئیس جمهور به هر حال به عنوان رئیس قوه مجریه میتونن جرح تعدیلی در این لایحه بکنن، رایزنی‌هایی رو بکنن و اصولا شاید این لایحه رو مسترد بکنن، حتی یه نوعی تعدیل هم بشود، باز هم استقلالی برای کانون وکلا باقی نمیذاره. اصلاح عدیل نیست این لایحه، ضد استقلال وکیله و وکیل تحت الحمایه قوه قضاییه قرار میده و نهایتا باعث از بین رفتن حق دفاع به وسیله وکلا خواهد شد.
آقای نعمت احمدی، با توجه به اینکه دادگاه انتظامی قضات درست پیش از این دیدار 29 وکیل رو از نامزدی برای انتخابات هیئت مدیره کانون وکلا رد صلاحیت کرده، آیا این ملاقات ها میتونه به پادرمیونی رئیس جمهور برای تجدید نظر دیوان عالی قضات در این تصمیم بیانجامه؟
ما امیدواریم این اتفاق بیفته. این از صلاحیت به شدت گسترده است. 5 نفر از افرادی که همکنون عضو هیئت مدیره اند، 2 سال پیش از همین دادگاه تایید صلاحیت گرفتن، رد صلاحیت شدن. یعنی نایب رئیس کانون وکلا و دیگر دوستان خب رد صلاحیت شدن. 14 نفر هم از وکلایی که در گذشته از همین دادگاه تایید صلاحیت گرفتن الان رد صلاحیت شدن، و یه تعدادی هم مثل بنده و دوستان دیگری که همیشه رد میکنن. رد کردن 30% از کاندیداهایی که بعضا 14 تاشون سابقه دارن، 5 تاشون الان عضویت در هیئت مدیره دارن، استقلال معنا پیدا نمیکنه. وقتی دادگاه انتظامی قضات میاد 29 نفر از 114 نفر رو رد صلاحیت کنه، امیدواریم این تأثیر بذاره. آقای رئیس جمهور ابتدا به ساکن بتونه در این قضیه نقشی ایفا بکنه تا بعدا به لایحه جامع وکالت برسه.
گفتگوی همکارم امیر مصدق کاتوزیان رو شنیدید با وکیل دادگستری در تهران نعمت احمدی و موضوع این گفتگو هم دیدار رئیس جمهور بود با وکیلان و گفته بود مرجع رسیدگی کننده به مشکلات وکلا کانون وکلا است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. سلام دوباره به شما شب زنده داران در ایران و شما که از هر جایی با ما ممکنه همراه شده باشید. در 30 دقیقه بامداد تهران بریم سراغ خبرهای تازه، بعد از اون همراه ما باشید تا صدای دیگر رو بشنوید. جمشید زند.
با سلام. ساعتی پیش سفیر روسیه در کیف پایتخت اوکراین برای مشورت به مسکو فراخوانده شد. در همین حال هزاران نفر از مردم سواستوپول، شهر بندری اوکراین و مقر ناوگان دریای سیاه روسیه در اعتراض به تغییر و تحولات اخیر در کیف دست به تظاهرات زدند. سواستوپول در منطقه خودمختار کریمه اوکراین قرار دارد و بیشتر ساکنان آن از روسیه طرفداری می‌کنند. در دو روز اخیر رهبران کشورهای غربی و اتحادیه اروپا از جمله آمریکا، فرانسه، آلمان و لهستان بر حفظ یکپارچگی اوکراین تأکید کرده و به طور ضمنی از روسیه خواستند به تمامیت ارضی آن کشور احترام بگذارد. در بمباران مخفیگاه‌های شبه نظامیان از طرف جنگنده‌های نیروی هوایی پاکستان دست کم 38 جنگجو کشته شدند. حملات روز یکشنبه در مناطق هممرز با افغانستان و پس از توقف مذاکرات صلح دولت پاکستان با طالبان آن کشور صورت گرفت. ابو خالد السوری یکی از رهبران القاعده در شهر حلب سوریه کشته شد. فعالان سوری و گروه تندروی احرارالشام با تایید این خبر گفتند که ابو خالد در یک انفجار انتحاری در مقرش کشته شده است. گفته می شود ابو خالد نماینده رهبر القاعده ایمن الزواهری در سوریه بود. به گزارش گمرک جمهوری اسلامی واردات ایران در 11 ماهه سال جاری به حدود 43 میلیارد دلار رسید. از این مقدار بیش از 3 میلیارد دلار به واردات برنج و گندم اختصاص یافته است. صادرات غیر نفتی ایران در همین مدت زمانی به بالای 37 میلیارد دلار رسید که بخش بزرگی از آن را میانات گازی و محصولات پتروشیمی تشکیل می‌داد. عباس بزرگمهر مدیر مسئول روزنامه توقیف شده آسمان روز یکشنبه با سپردن وثیقه 300 میلیون تومانی آزاد شد. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا به نقل از یکی از نزدیکان آقای بزرگمهر گزارش داده است که او روز پنجشنبه با اعلام جرم دادستانی به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده بود، اما به علت پایان وقت اداری برای سپردن وثیقه به زندان اوین منتقل شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محاکمه 3 تن از کارگران پتروشیمی رازی در دادسرای عمومی و انقلاب ماهشهر برگزار شد. این 3 کارگر که از سوی کارفرما به اخلال در نظم متهم شدند، پس از پایان نخستین جلسه محاکمه خود با قرار کفالت آزاد شدند. و روز یکشنبه بازی‌های المپیک زمستانی سوچی با برتری روسیه میزبان مسابقه ها پایان یافت. روسیه با کسب 33 مدال در رده اول، آمریکا با 28 مدال و نروژ با 26 مدال در رده‌های دوم و سوم جای گرفتند. و انفجارهای روز شنبه در سرتاسر عراق دست کم 10 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی این انفجارها در تکریت و شهر رمادی مرکز استان انبار رخ داد.
خیلی متشکرم. اصحاب جمشید زند بود و خبرها رو شنیدید در انتهای مجله نیمه شب رادیو فردا. اما این برنامه همچنان ادامه داره، بمونید و برنامه صدای دیگر رو بشنوید. برنامه هفتگی ما درباره زنان و مشکلات و مسائل اونها به خصوص زنان در ایران. با رویا کریمی مشت همراه باشید تا حدود 10 دقیقه آینده. همچنان هم با رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مرج در 10 دقیقه پیش رو با آخرین اخبار از سرنوشت فوتبال و فوتسال زنان در ایران و همینطور آخرین اخبار اشتغال زنان در جهان با شما خواهم بود. ماجرای فوتبال زنان ایران از آزمایش تعیین جنسیت بازیکنان آغاز شده بود، اما با استعفای ناگهانی و به گفته خبرنگار ورزشی رادیو فردا احکام حراست وزارت ورزش ادامه یافته است. تا جایی که تعداد اعضای لیست بازیکن، مربی، داور، سرپرست و مسئول در فوتبال و فوتسال زنان که باید از این فدراسیون خارج شوند به 67 نفر رسیده است. مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی رادیو فردا مهمان برنامه امروز ماست.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
آقای رستم‌پور، ولی ما بگید که اساساً در فوتبال زنان ایران این روزها چی میگذره؟
20 روز قبل بود که قضیه محرومیت چند بازیکن دو جنسیتی در فوتبال و فوتسال زنان اعلام شد از طریق منبعی غیر از فدراسیون فوتبال. دکتر هاشمیان، مسئول کمیته پزشکی این فدراسیون، در گفتگو با سایت ایرنا این قضیه رو اعلام کرد. بلافاصله فدراسیون فوتبال تکذیب کرد و گفت اصلا ما اطلاع نداریم از حضور چنین بازیکنانی و اگه محروم شدن ما باید بدونیم کدوم تیم هستن و چه بازیکنانی هستن. بلافاصله شهرزاد مظفر، سرمربی موفق تیم ملی فوتسال زنان ایران، از سمت خودش برکنار میشه که مروری بر خبرگزاری‌های مثل ایسنا یا فاس نیوز و نوع اطلاع رسانی اونها در این زمینه حاکی از اون هست که مظفر تمایلی نداشته استعفا بده و روز قبل از استعفا با امیدواری داشته درباره موضوعهای بعدی صحبت میکرده، تا اینکه به تدریج ما دیدیم افراد دیگری دارن اخراج میشن با نامه محرمانه از طرف حراست وزارت ورزش، مثل خانم غزال سرشار، ناظر داوری، یا فاطمه علیپور، مسئول کمیته لیگ.
آیه رستم‌پور، دلایل این برکناری‌ها هم اعلام شده؟
دلایل هم بسیار عجیبه. مثلا برای برخی از بازیکن‌ها گفته شده که اونها موهای کوتاه و پسرانه دارن و دیگه حق ندارن در تیم ملی بازی بکنن. برای برخی از خانم هم که گفتن مشکل حراستی دارن، اونها خانم‌هایی هستن که متأهل هستن، فرزند دارن، مسئولیت‌های سال‌ها داشتن در فوتبال و فوتسال. این قضیه مشکل حراستی الان باعث شده که فضای امنیتی به این دو تا رشته ورزشی رخنه کنه.
آیا اصلا مشخص هستش که همه این اتفاقات به چه دلیلی داره رخ میده؟
به نظر میرسه موفقیت‌های اخیر و بازتاب‌های رسانه‌ایش خوشایند گروهی نیست در ساختار حکومت ایران، ساختار ورزش ایران. به نوعی الان هم خب می‌بینیم اردوهای تیم ملی هم در فوتسال لغو شده هم در فوتبال، و آخرین خبر هم اینه که مریم ایراندوست، سرمربی تیم ملی فوتبال، هم به فارس نیوز در لفافه اشاره کرده که او هم آمادگی اینو داره که قبل از اینکه براش مشکل حراستی بتراشن خودش کناره گیری کنه. و این واقعا فضای بسیار بمنگیزیه که به ورزش بانوان ایران در این دو تا رشته طی روزهای اخیر، یعنی دقیقاً 20 روز، به وجود اومده.
اما آقای رستم‌پور، با انتصاب به ربابه شهریان به عنوان معاون امور بانوان وزارت ورزش و جوانان، موجی از امیدواری در بین ورزشکاران زن ایجاد شده بود. آیا واقعا مسئولان ورزش و بانوان نمیتونن در هدایت و کنترل مسائلی که شما دارید از اونها حرف میزنید نقشی جدی بر عهده بگیرن؟
این ماجرا ابعادش بزرگتر از اونیه که خانم رباب شهریان بتونه در اون اعمال نظر بکنه. حتی علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال، هم اینطور، یعنی کاملا از حوزه فدراسیون خارجه. طبق اطلاعی که به دست آوردیم، حتی زمانی که گفته میشد بعد خبر استعفای مظفر اعلام بشه، چون اصلا استعفا نداده بود، فدراسیون فوتبال نمیپذیره این رو و فرید شجاعی میگه که من خودم هم حاضرم الان استعفا بدم اگر قرار وضعیت به این گونه باشه، از بیرون به ما بگن چیکار بکنیم. ولی به هر حال یک بخشش برمیگرده به اختیارات محدود اونها و یک بخشش هم محافظه‌کاری اونها، از جمله آقای کفاشیان، که فعلا منتظرن ببینن چطور میشه، آیا این یه موجیه که میاد و میگذره یا اینکه میشه باهاش مقابله کرد. فعلا الان توی این ماجرا حراست وزارت ورزش داره تصمیم میگیره و فشارها خیلی زیاده، به نحوی که همین سایتایی که این ماجرا رو دارن ابعادش رو بزرگ میکنن و سعی میکنن همونطور که خودشون میگن که جامعه ما خیلی حساس روی این مسائل، حضور چنین بازیکنانی باعث بی‌آبرویی میشه، و اخباری از این دست و پوشش میدن. خبری رو منتشر کرده بودن که فریده شجاعی مهاجرت کرد آمریکا برای همیشه، که خب اینم کذب محض بود، یعنی زمینه سازی برای تصفیه گسترده در دل رشته ورزشی که فوق‌العاده موفق بود، امسال بهترین نتیجه تاریخ فوتبال و فوتسال زنان ایران به دست اومده با نقره آسیا، و فرشته کریمی هم تونسته جزو 10 بازیکن برتر جهان بشه که اصلا بی‌نظیر چنین اتفاقی. اردوهاشون هم تعطیل شده بلا تکلیف، شب عیدی، اصلا معلوم نیست بعد از عید هم چه اتفاقی بیفته.
و آقای رستم‌پور، با همه این اوصاف چه آینده‌ای میشه برای فوتبال و فوتسال بانوان ایرانی پیش بینی کرد؟
جسته و گریخته اون اطلاعاتی که به دست آوردیم، خانم شهیندخت مولاوردی، مشاور زنان نهاد ریاست جمهوری، به شدت ناراحت شده از این اتفاقات، چون ماجراها از حراست وزارت ورزش داره نشأت میگیره. البته نه کل نیروهای حراست، اما من شخصا خودم سالها توی اون مجموعه ورزشی ایران بودم و دیدم یه گزارش غلط، یه گزارش مغرضانه میتونه یک فرد رو دچار چه مشکلاتی بکنه. خانم مولاوردی، مشاور زنان نهاد ریاست جمهوری، وارد این پرونده شده و قصد داره جلوی این ماجراها رو بگیره. اگر کسی تخلفی کرده مشخصا باید اعلام بشه، نه اینکه ما بیایم خیلی موهوم بدون اینکه حتی اسم تیم مشخص باشه قضیه چی بوده، چه اتفاقی افتاده. به هر حال باید امیدوار باشیم هر چه زودتر جلوی این ماجرا گرفته بشه. به اندازه کافی فوتبالیستا و فوتسالیستای زن در ایران محدودیت دارن، مانع دارن، هنوز پاداش قهرمانی آسیاشون رو نگرفتن، مشکل امکانات دارن، با تبعیض‌های متعدد مواجهن، فقط همین یک قلم رو کم داشتن که الان به سرشون داره میاد متاسفانه.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
روزنامه واشنگتن پست نقشه میزان اشتغال زنان در کشورهای مختلف جهان را منتشر کرده است. بنا به این نقشه، میزان اشتغال زنان در خاورمیانه و دیگر کشورهای مسلمان از سایر نقاط جهان کمتر است. روزنامه واشنگتن پست این نقشه را بر اساس آمار و داده‌های بانک جهانی و برنامه توسعه جهانی این نهاد اقتصادی تنظیم کرده. در این نقشه بیشتر کشورهای خاورمیانه و دیگر کشورهای مسلمان جهان در گروهی جای گرفته‌اند که زنان کمتر از 25% نیروی کار آنها را تشکیل می‌دهند، در حالی که در سال‌های اخیر آمار دانشجویان دختر در ایران بالاتر از آمار دانشجویان پسر قرار گرفته، اما نام ایران هم در میانه همین گروه در کنار کشورهای ترکیه، افغانستان، پاکستان، آذربایجان و عربستان سعودی قرار دارد. آسیه امینی، فعال مسائل زنان ساکن نروژ، در پاسخ به این پرسش که چرا بالا بودن آمار دختران با تحصیلات دانشگاهی در ایران بر آمار اشتغال زنان تاثیر نمی‌گذارد، می‌گوید:
الزاماً تولید اندیشه که محصول یک کار دانشگاهی، یک تیم دانشگاهی، یک دوره دانشگاهی هست، منجر به این نمیشه که این نیروی فکری بتونه نیروی اقتصادی، نیروی تولید کار هم باشه، برای اینکه این یه امکانات دیگه‌ای هم لازم داره. این امکانات در کشور ما به طور مستقیم و غیر مستقیم وابسته به نهاد دولته. بنابراین اگرچه ما میتونیم به طور موردی یا به طور خاص اشاره بکنیم که به افزایش رشد کمی زنان تحصیل کرده میتونه روی بازار کار تأثیر داشته باشه یا روی اشتغالشون تأثیر داشته باشه، اما بدون در نظر گرفتن ابزار و امکانات موجود، این یک کمی به نظر من نگاه آرمانگرایانه است.
اخیراً خبرگزاری فارس آماری را منتشر کرده که بر مبنای آن 80% زنان سرپرست خانوار در ایران نیز بیکار هستند. آسیه امینی در پاسخ به این سوال که آیا اراده‌ای برای بالا رفتن آمار اشتغال زنان در دولت وجود دارد یا خیر، میگوید:
اون چیزی که مکتوب هست در دولت، حداقل در دو دولت پیشین و در دولت جدید هم هنوز چیزی که به اجرا در بیاد مشاهده نشده، اما اون چیزی که نوشته شده، یعنی طرح جامعه جمعیت، یه بخشی از کاری هست که نهاد دولت وظیفه داره انجامش بده. می‌بینیم حداقل در 10 سال گذشته اراده دولت بر این بوده که زنان در محیط‌های اشتغالی حضور کمتری داشته باشن. این یک ادعا نیست، این چیزی هست که به انواع مختلف، به روش‌های مختلف از طرف دولت نوشته و اجرا شده. از برنامه پنجم توسعه تا امروز اراده دولت و اراده حتی مجلس شورای اسلامی، اراده سایر بخش‌های حکومت برای این بوده که جلوی رشد کمی زنان شاغل گرفته بشه. دورکاری، بازنشستگی زودرس، طرح‌های مختلفی برای خانه‌نشین کردن زنان، جلوگیری از ورود دختران به خیلی از رشته‌های تحصیلی دانشگاهی و عوامل دیگه، حتی در استخدام اونها مقررات نانوشته‌ای که جلوی استخدام زنان رو می‌گیره، و از طرف دیگه تشویق و ترویج به فرزند بیشتر و نشستن در خانه و ارزش گذاشتن به در واقع زنانی که همسردایی رو با خانه نشینی یکی میدونن، و همه اینها منجر به این میشه که به هر حال ما با آماری روبرو بشیم در نهایت که میزان اشتغال زنان رو در مقایسه با قبل خودشون، در مقایسه با انتظاری که از اونها میره و در مقایسه با کشورهای دیگه و جوامع دیگه، در واقع آمار ناامید کننده ای نشون بده.
بر اساس آنچه در نقشه روزنامه واشنگتن پست منتشر شده، در کشورهایی مثل ژاپن، کره جنوبی و ایتالیا نیز کمتر از 35% جمعیت زنان شاغلند. آمارهای بانک جهانی نشان می‌دهد که وضعیت اشتغال در کشورهای بلوک شرق سابق از دیگر نقاط جهان بهتر است. در روسیه، کامبوج و ویتنام نزدیک به 75% زنانی که در سن حین اشتغال به سر میبرند شاغلند. در کشورهایی مثل قزاقستان، مغولستان و چین نیز دست کم 65% زنان شاغل هستند. به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.